وسلم تسليما كثيرا. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين على خير ناصر المؤمنين. خیلی محترمین به دوستان احترامی، خداوند توفیقات ما رو روز افزون کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همچنین خداوند به ما عنایت بکنه که بتونیم نواقص زندگیمون رو برطرف بکنیم و در اثر رفع نواقص انشاءالله بتونیم مقدمات ظهور حضرت حجت رو فراهم بکنیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. پیشاپیش دهه مبارکه فجر رو خدمت همه بزرگواران تبریک عرض کنم. انشاءالله که این دهه به علاوه ماه مبارک رجب که در پیش داریم معنویت انقلابی خلاصه نصیبمون بشه، معنویت که نصیب حضرت موسی شد، معنویت که نصیب حضرت عیسی علیه السلام، حضرت ابراهیم شد که تونستن بت‌های زمانه خودشون رو بشکنن و انقلابی باشن. چلا نصیب ما هم بشه که برکت صلوات بر محمد آل محمد. ما همونطور که در جریان هستیم در رابطه با بحث نظم صحبت میکنیم و برنامه ریزی راجبه نظم گفتیم که نظم به سازوکار درونی انسانه که به واسطه اون انسان قدرت پیدا میکنه که درست عمل کنه. فرایندهای از ادراک تا عمل را به صورت به ترتیب و توالی خودش میره جلو. دوستیم یه امر درونی، البته ظهور بیرونی هم داره. وقتی این فراینده عمل به صورت صحیح و مطابق اون چیزی که خداوند میخواد اتفاق بیفته میشه نظم. خیلی تفاوت کنه با این که ما نظم رو یه امر سوری بگیریم، بگیم که نظم مثلا اینه که ما وسایلمون رو تو خونه جا به جا کنیم یه درست بذاریم یا سر ساعت یک کاری بکنیم. نه این که سر ساعت کار کردن نظم نیست، بلکه فرایند عمل را به صورت صحیح و مورد رضایت خدا انجام دادن نظم میشه. صحبت کردیم برنامه ریزی وقتیه که شما نظم رو میان چیکار میکنی؟ نظمی که دارید رو در باز زمانی قرار میدی. زمان توش موضوعیت پیدا میکنه، اجل توش موضوعیت پیدا میکنه، یعنی این عنصر تقدیر و تدبیر درش موضوعیت پیدا میکنه. در واقع تقدیر کردن یعنی اولویت بندی کردن عملهایی که میخوای انجام بدی رو اولویت بندی بکنی طبق طاقت که بهش میگه القدر زمان، البته امکانات. تو برنامه ریزی اینو قبلا با هم صحبت کردیم، گفتیم این وابسته میشه به قدرت ادراک انسان یا قدرت‌های درونی انسان، قدرت مدیریت انسان که در هر دوره ای متفاوته. اینم برمیگرده به شرایط زندگی، ممکنه سبک زندگی باشه، ممکنه اقلیم باشه، شغل باشه، مواردی از این دست باشه که در واقع نظم خودش نیاز رو مدیریت انسان. مدیریت وقتی اعمال میشه در شرایط، اون میشه برنامه‌ریزی، یعنی مؤلفه ای که تعیین کننده برنامه‌ریزی شرایط زندگی. و همین دلیل یه نفر بچه دار میشه، نمیدونم گرفتار میشه، مریض میشه، اولویت هاش تغییر میکنه، بایستی اون رو در نظر بگیره. خب بر اساس این دوتا گفتیم که انسان ها هم به لحاظ شرایط، هم به لحاظ قدرت مدیریت در دوره های مختلف نظم و برنامه ریزی ظهورش مختلفه. ظهور نظم و برنامه ریزی در دوره های مختلف به تبع در دوره های مختلف زندگی انسان متفاوته، به این دلیل، هم به دلیل قدرت مدیریت، هم به دلیل شرایط زندگی. این نکته‌ای بود که خدمت دوستان گفتیم و شروع کردیم دوره اول و دوم رو گفتیم که دوره ها رو هم 5 ساله بستیم. البته ممکنه شما دوره ها رو 7 سال ببندیم، ممکنه دوره ها رو به صورت دیگه ببندیم. اینجا ما این خیلی مهم نیست که دوره ها رو ممکن است از سالانه بررسی کنیم. این بستگی داره به اینکه چقدر قدرت انتظار داشته باشیم و چقدر بخواییم رو براش توجه بکنیم، به تفصیلش توجه کنیم. ولی اصل و اساسش اینه که ما داریم اون مبنای حاکم رو میگیم. به همین دلیل وقتی مبنا رو یاد بگیریم، این موضوع نظم و برنامه ریزی رو متناسب با هر کسی میتونیم بفهم. گفتیم اگر بخوایم در نظر بگیریم دوره اول که دوره 5 سال اول زندگی انسان کاملا از نظر شرایط وابسته است، نمیتونه بکنه مگر اینکه براش برنامه بریزن. حالا دوره های مختلف و اینا رو یکی یکی برنامه ریزی میکنیم، میشه دوره اول، دوره دوم، هر کدوم اینجا میتونیم بالاش بنویسیم که دوره اول چی بود. 5 سال اول، دوره اول طفله دیگه، قدرت مدیریت نداره، فقدان قوه یا قدرت مدیریت و شرایطش هم کاملا وابسته است. دوره دوم همطوری دوره ها رو که یکی یکی بررسی کنیم، هر کدوم یه وضعی دارن. پس اگه ما نظم و برنامه ریزی رو تو دوره اول خواستیم دقت کنیم، باید پدر مادر رو نگاه کنیم. نگاه کنیم پدر مادر منظمن، منظم نیستن. الغای نظم و برنامه‌ریزی والدین روی فرزند به طور طبیعی اثر میذاره، بی نظمیاشون بچه رو بی نظم کنه، نظمشون، نظم و برنامه‌ریزی بچه رو منظم میکنه، به تو طبیعی. البته ممکنه یه عده‌ای بگن نه ما خودمون خیلی منظمیم، بچه‌مون خیلی نامنظمه. این اتفاقات میفته تو نظام بشری، عواملی که تأثیر داره توی ساختارهای انسان ممکنه که نه متعددن و بعدیش به راحتی قابل محاسبه نیستن. تو دوره دوم تا حدودی مدیریت میفته دست بک، میفته مدیریت تمایز داره و تقریبا در واقع این بسته میشه، شرایط زندگیش نیمه وابسته است. به هر حال وابسته هست، ولی چون که با محیطهای بیرون هم ارتباط داره، دوست داره، خونه های این طرف اون طرف میره، محیط بیرون میره، یه خیلی وابسته میره. بلخص محیطهای مدرسه خیلی اثر گذاره. ما این رو بخواهم راجع به ادامه این دور دوم مطرح کنیم و بعد مطالب خدمت دوستان عنوان کنیم که فکر کنم جلسه قبل خیلی دقیق نشد این مطالب مطرح بشه. بعد انشالله فرصت بکنیم دوره سوم هم میگیم که ذهن دوستان بیاد و عقب نیفتیم. خب تو دوره دوم اتفاقی که میفته، اگه خاطرتون باشه، نمودارش این بود که تو دوره دوم این بود که ما بیایم چیکار بکنیم، برنامه داشته باشیم برای فرزندمون، نظممون نمودارش رو نشونتون بدم. اینجوری بود که گفتیم سیر تکفینی عمل به این صورت بچه یا فرزند در دوره دوم، یعنی 5 تا 10 سال توجه به نفس داره، چیزی که دوستش داره انجام میده و حالا یه نفعی براش ایجاد کنی اون کار انجام میده، نوعاً میخواد کار رو بیازماید و به خاطر آزمودن داره این کار میکنه. نظم شد که شما بتونید چیکار رو کنی، بتونید یه چیزی شبیه به قانون منطقه درست و منطقی رو براش ایجاد بکنی و در واقع قانون مدار باش بکنه، اهم قانون داشته باشه. بعد اومدیم مسائل مختلفی برش گفتیم، این جمله برای مقاطع مختلفش مطالبی رو گفتیم. یکی از چیزهایی که خیلی موضوع مهمی بود این بود که پدر مادرها برای فرزندانشون برنامه داشته باشن. اگه دقت کنی تو برنامه ریزی گفتیم خب این ساختاره بچه هست، ولی بایستی تدارک ببینن برنامه ها و فعالیت ها رو، بعد اونا رو تو چارچوب قرار بدن. حتما بازه زمانی رو باید در نظر بگیرن، زمان رو باید در نظر بگیرن، شور و نشاط و هیجان هم باید در نظر بگیرن. این 5 تا محور رو در واقع بیان کردیم و راه‌های مختلفش هم اینجا ذکر کردیم. این چیزی بود که مفهوم این حرفی که اینجا زدیم اینه که پدر مادرها، ببینید این نکته ای که میخوام بگم، برنامه چارچوب قرار دادن، بازه زمانی در نظر داشتن، زمانی کار، شروع نشاط و هیجان، بارش میفته رو دوشه که پدر مادر. اتفاقی که میفته اینه که این فرزند رو ما میبریمش مدرسه، خود میدیمش در اختیاره که آموزش پرورش. حالا اونا که غیر انتفاعی هم میدن آموزش پرورش، خودم پولم میدن، خیلی هم پول میدن الان اخیرن که خیلی هم پول داده میشه. بعد دیگه رها میکنن فرزند رو که این مدرسه یه کاری انجام بده. نمیگیم این کار کار اشتباهیه، نمیگیم بچه هاتون رو مدرسه نفرسی، ولی شما دارین خودتون رو خل ایت میکنید. یعنی چی؟ یعنی این کاری که به عهده شما بوده رو، یعنی این کارهایی که اینجا به عهده شما بوده رو دارین به کی واگذار میکنی؟ واگذار میکنید به مدرسه. یه مدرسه تو فعالیت سالانه برای بچه های ما تنظیم کن، ای مدرسه فعالیت های فصلی و ماهانه و هفتگی و روزانه برای بچه های ما تعیین کن، چارچوباش هم تو قرار بده، بازه زمانش هم تو بودجه بندی کن، زمانش هم تو در نظر بگیر، شور و نشاطت هم خب تو که داری همه کارو میکنی که خب شور و نشاط هیجانش هم انجام بده دیگه، آخرش هم باله تو. اشکالی نداره یه پدر مادری همه رو واگذار کنه و دیگه برگشت دیگه، ما کاری نداریم. اتفاقا بعضی مدرسه ها همینو میگن، میگن که شما کاری نداشته باشید، شما طبق برنامه های ما عمل کنید. ما براشون اردو میگذاریم، دوتا اردو داره، ما براشون یه اردوی مدرسه میگذاریم، یه فلان امامزاده میبریمشون. کار خوبی ها، نه اینکه میگم اینا کارهای بدیه، ولی مدرسه داره چی کار میکنه؟ جای پدر و مادر رو اشغال میکنه و بدتر از همه پدر مادر رو به یه عنصر بی تفاوت نسبت به مسائل فرزند تبدیل میکنه. تو دوره دوم دیگه پدر مادر ها بچه هاشون رو که میدن به مدرسه یه خیالشون راحته که فارسی اونا میخونن، فارسی اینه که مدرسه درس میده، حسابیه که مدرسه درس میده، اصلا باید بچه حسابیات بگیره. میگیم که آقا اینو گفته، میگن آموزش پرورش گفته. بعد میگیم که خب اینا رو چرا آموزش میدن؟ یا خب اینا مربیای این مدرسه به این نتیجه رسیدن که علاوه بر آموزش پرورش اینا رو هم یاد بدن. ما نفهمیدیم که آخرش آموزش پرورش باید یاد بده یا مدرسه ها باید یاد بدن. دیگه اینجا هر مدرسه ای ذوق و سلیقه خودش رو اعمال میکنه. پدر مادر چی میشن؟ پدر مادر خلیت میشن. پس یکی از نقطه های ضعفی که تو این دوره به وجود اومده چیه؟ این که بچه گذاشته شده، واگذار شده به امر آموزشش، واگذار شده به مدرسه و پدر مادرها کار این دیگه نیستن. خب این اولین ضررش به کی میرسه؟ به خود پدر مادر. چرا؟ چون تو این سن که فرزند میرسید بایستی میفهمیدن که بایستی برای فرزندشون برنامه سالیانه داشته باشن، یعنی بفهمن چقدر فارسی یاد بدن، چقدر اجتماعی یاد بدن، چی اصلا یاد بدن. خب این کاری که نمی کنن به این نقصی که در خودشون هست، در اینکه نمیتونن سالانه برای خودشون برنامه ریزی کنن، هیچ وقت پی نمیبرن. و به همین دلیلم ممکنه یه نفر 3 تا 4 تا بچه هم داشته باشه، بچه هاشن بزرگ شده باشن، ولی هیچ وقت توان برنامه داشتن 1 ساله رو برای خودش پیدا نکنه. در واقع این که بچه ها به سن 5 تا 10 میرسن یه توفیقیه برای پدر مادر که بشینه فکر کنه، ببینه این بچه توی این سال مثلا باید شنا یاد بگیره، بایستی مثلا فلان ورزش رو یاد بگیره؟ چه کارایی رو باید یاد بگیره؟ باید خط یاد بگیره؟ باید خوندن نوشتن یاد بگیره؟ اینا رو باید بتونه. بعد بگه خیلی خوب، اینو واگذار میکنم به مدرسه، اینو واگذار میکنم به فلانی، اینو برایش مربی قرآن میگیرم، اینو میبرمش مسجد. یعنی مدرسه جزئی از اداره این برنامه باشه، نه همه اون چیزی که برای بچه تنظیم میشه. این میشه که مدرسه ها دخالت میکنن به طور کامل، البته بعض مدرسه ها رها میکنن، بعضی ها خیلی دخالت میکنن و اساسا مشکل آموزش پرورش مدرسه نیست، مشکل والدینه، به دلیل اینکه تو این دوره فرزندان خودشون رو رها میکنن. حالا اینکه یه نظام آموزشی طراحی بشه که با یه نظام خاصی واقعا افراد یه کاری انجام بدن، این خیلی ستودنیه. مثلا مبده آموزش پرورش واقعا حکی بوده، خیلی آدم خلاق خوبی بوده، خیلی آدم فطری بوده. یعنی اون نشسته گفته که بچه 6 سال بایستی این مقدار چیز رو یاد بگیره، برای 6 ساله درستان بود که بندی کرده، کار خوبی کرده، خیلی کار زیبایی کرده، اسم نظم و برنامه ریزی همینه دیگه، که یه مدل موثقه، زیبای، شکیله، خیلی خوب تو نظامات آموزشی طراحی شده، نو علم به بچه ها چیزای خوب یاد میدن، سواد خوندن، نوشتن، ریاضیات، علوم اجتماعی، اینا هیچ کدوم بد نیست. کجای چرا پس این بچه ها انقدر روش نمی کنن یا انقدر ها روش نمی کنن؟ به دلیل چیه؟ به دلیل اینه که این واگذار که میشه به مدرسه، مدرسه با نمیتونه رو تک تک بچه ها که نظارت داشته باشه، که میاد چکار میکنه؟ میاد برنامه ها رو، یه برنامه های برایندی میگیره، اولا شاکله ها رو نمیتونه در نظر بگیره، شخصیت بچه ها رو خیلی نمیتونه در نظر بگیره. دومن البته ممکنه بعد مدرسه ها بگن ما شخصیت یا شاکله رو هم در نظر میگیریم، بعضی ها بگن که ما به تک تک افراد نظارت کامل داریم. مثل اون مدرسه‌ای که این مدرسه‌ای بود میگفت ما برای هر 7 دانش آموزی مربی داریم، حال به هر حال دیگه خیلی شکل قمر کنه، برای هر 7 تایی یه مربی داره، ولی شما توی یه خانواده پدر مادر بچه رو خوب میشناسه، ظرافتش رو میدونه، بعد مدرسه رو به عنوان یکی از ابزار کار قرار میده، بعد اونجا دیگه فضای خانه و مدرسه دیگه دوگانه نیست. اینطوری که تو مدرسه بره یه اتفاقاتی ببینه و در خونه یه اتفاقاتی رو ببینه، شما ممکنه بگید آقا ما خونمون جنگ جهانیه دوم و سوم، هر روز داریم دعوا میکنیم، بهترین که بچه بره اقلا مدرسه یه چیزی یاد بگیره. تو این دور کرونایی بیچاره شدیم، بچه هامون تو خونه بودن، تنگ دلمون بودن، خیلی اذیت شدیم. بچه که میره بیرون اقلا هوا میخوره به سرش، خیلی بله اینا سر جاش هست، نمیگم اینا نیست، اینا این که بچه میره بیرون خیلی خوبه، این که مدرسه رو میبینه خیلی خوبه، ولی شما باید بدونید که تو مدرسه این مقدار آموزش اتفاق افتاد، این مقدار تربیت اتفاق افتاد، این مقدارش کمه، میشه زیاد کرد. و اگه احیانا مدرسه ای داره زیاده روی میکنه، یا بچه تون رو داره یه مدرسه ای که خیلی زیاده روی نکنه، و از مدرسه ها بیگه شورش رو در آوردن، بیگه هرچی که میخواد دانشمندانه آلم میخوان بشن به این بچه این سنی یاد میدن، تو حلقومشون میکنن به خاطر اینکه اندیشمند و دانشمند بشن. نمیدونم که دانشمند و اندیشمند شدن به اطلاعات زیاد دادن نیست، به فعال سازی تفکر. خب شیوه هاشون شیوه های پرتراکم اطلاعات دادنه، مطالعات بدون جهت. خب اینا پدر مادر اگه خودشون در جریان باشن میفهمن که کجای کاره یه مدرسه ایراد داره، مگر اینکه بگیم پدر مادر محجورن. محجور یعنی چی؟ یعنی ناتوان از تربیت کودک خودشون هستن. خیلی حرف بدیه اگه کسی بزنه. ما نمیتونیم بگیم پدر مادر رو محجورن. آقا پدر مادر میره سر کار، کاری به بچهش نداره. خب این پدر مادر یعنی محجور باید باشه دیگه، کاری به بچهش نداره باشه. خب این بحث این قسمت یک چی بحث رسانه در زندگی کودکانه. پس یکی از اختلالایی که اینجا وسط میفته وجود مدرسه هاست. مدرسه میتونه خیلی خوب باشه، حتی مدرسه های دولتی. چه اشکال داره؟ شما به بدونی که این مدرسه چه کاری میکنه و چه مقداری به این یاد میده و چه چیزایی به این یاد میده. شما کتاب های فارسی، کتاب های مختلف رو میتونید بگیرید ببینید این بخش رو یاد میده. الحمدلله یه برنامه سالانه ای براتون انجام دادم. ببین برنامه ای بوده که شما ببریزین. الان تو نظامات اومدن، نظامات کمک پدر مادر کردن. ببین کمک پدر مادره. شما دارین کارتون رو تفویض میکنید. ولایت کودک به عهده مدرسه نیست، به عهده والدینه. خداوند روز قیامت از والدین سوال میکنه در مورد تربیت فرزندانش. شما میبینید این حوزه باید کار بشه. حالا یکیش هم خود رسانه است که ماشاءالله خیلی خوبه. ما رسانه رو به عنوان یکی از عطاهای خاصی که در دوره های آخر زمان نصیب شده میگیریم. نه این رسانه ای که ممکنه اختلال ایجاد کنه. رسانه یعنی این که سری تعالیمی رو به وسیله در واقع حالت سمی بسری به بچه ها داده میشه. خیلی خوبه یه جایی نرفته میتونه ببینه. بچه ها مثلا حیات وحشه نمیدونم توی آفریقا رو ندیدن میتونن ببینن، میتونن خیلی چیزا رو میتونن ببینن. کارهای آموزشی رو وسیله رسانه میتونن ببینن. کار خیلی خوبیه. خیلی تجربه های زیادی رسانه به کودکان و البته به بزرگ سالا میده و خیلی منفعت هاش بیشماره. ولی اگه این استفاده زیاد و پیوسته بشه به گونه ای که توان حرکتی کودک کم بشه و از توجهش به محیط واقعی خارج بشه. این در مورد خود کتابم هست. کبوتر رو توی کتاب ببینه، بیرون نبینه. صدای کبوتر رو توی تلویزیون بشنوه، به صورت‌های مختلف بشنوه، ولی صدای کبوتر رو بیرون نشنوه. مرغ و خروس رو بیرون نبینه، توی کتاب ببینه یا توی تلویزیون ببینه. صدای مرغ و خروس رو تو کتاب بشنوه. اخیراً کتابایی هستن که صدای مرغ و خروس هم در میاره. اشکال نداره، خوبه اونا رسانه. ولی اینش اشکال داره که این عادت کنه به اینکه صدای حقیقی رو، واقعی رو نشنوه، صدا رو به شکل دیگری بشنوه. خیالش فربه میشه. این توازنه مهمه. اشکال نداره شما تلویزیون نشون میدید ولی یه یک ساعتی هم میذارید که بچه‌تون حیوانات واقعی رو ببینن، محیط واقعی رو ببینن، گوسفند ببینه، بزی ببینه. این خب نیست. خب پاشین یه خود میرین اطراف تهران یا اطراف شهرستانتون یه گوسفندی میبینین، یه دوری میزنین به جایی که برین تو پارک و ببرید محیط طبیعی. نه اینکه بگم پارک نبرید، پارک ببرید، ولی باید طبیعت ببینه، کوه ببینه، موجود زنده ببینه، صدا بشنوه، داد بزنه، فریاد کنه توی محیط آزاد، نه تو آپارتمان. به قدرت های حرکتیش فعال بشه، بخوره زمین، پاشه، حس کنه، خاک ببینه، بدنش خاکی بشه، لباسش خاکی بشه. اینا چیزاییه که تیتیش مامانی خلاصه بار نیاد و ایسی توانای حرکتیش فعال بشه. نمیگیم رساله بده، ولی باید توازن باشه. الا بچه ها مریض میشن، چاق میشن، نمیدونم بعدن خدای نکرده دیابت میگیرن، سر همین تحرک نداشتن. در اثر مشاهده برنامه های نامناسب دچار پرخاشگری یا بلوغ زود رس میشه. خب چرا که تلویزیون برنامه های خشنش و برنامه هایی که بچه ها نشون میدین داد میزنن، خب این داد زدن ها، اینا بلد نیستن فیلم درست کنن، فکر میکنن که هر موقعی بخوان یه چیزی رو درست کنن بایستی داد بزنن، بلنن، بکوبن، بشکنن. خارجی یا بدتر، داخلی یا بدتر از خارجی. خب شما دارین او رو پرخاشگروار میارین یا دوچار بلوغ زود رستش میکن. بلوغ زود رست یعنی این که مسائل جنسیتیش سریع تر فعال میشه. اونایی که ماهواره دارن، صدای آهنگ، صدای نمیدونم تصویرهای بد، بلوغ زود رست خیانت به کودک. هر کی که داره میکنه کاری نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه مسائلی رو زودتر از این که عقلش و درکش برسه میفهمه. بعد خب منحرف میشه، قطعا منحرف میشه، شک نداشته باشی. یکی که بلوغ زود رس میرسه و عقلش فعال نمیشه، خب قطعا دسته یک کار رایی میزنه که تیرش میکنه. وقتی تیره میشه دیگه کار خوب انجام نمیده. همینطور تیره میشه کار خوب انجام نمیده. عقل زود رس خوبه، نه بلوغ زود رس. بلوغ جنسی زود رس خوب نیست. نشون دادن بعضی از فیلم ها خیانت به بچه هاست. اونایی که بلوغ زود رس میاره، مثلا جنسیتش رو فعال میکنه، تصویر بدن، تصویرهای بدی که دخترها دارن اینترنت، نمیدونم این طرف کارتون هایی که دارن، آدم شرمش میاد ببینه. بچه ها رو میذارن ببینه. اینا چیزاییه که هر کی داره انجام میده. اون خیانت میکنه به بچه ها به خاطر اینکه داره چیکار میکنه، بلوغه اون رو زود رس میکنه. و این آثار و تبعاتش رو پرخاشگری روی لجبازی های بعدی، بعد دودش تو چشم خود همین پدر مادر میره، بیچاره میشن. یعنی بعد هم تو تربیت بچهشون بایستی التماس به مشاوره بکنن تا این بند خدا رو یه خود به راه در بیارن، که اونم امکانش نیست، خیلی وقت نیست. بعضی از صحنه هایی که بچه ها توی این سن میبینن، ممکنه بلخص دختر خانم ها، ممکنه سالیان سال تو ذهنشون بمونه و اینا رو اذیت میکنه و دچار استرس و استرابای فراوان میکنه. خب میشم این که در اصل مشاهده رسانه از آزمایش و مطالعه باز نمانه. اینا مانه سن 5 تا 10 ها. یعنی شما همینطوری اینا میبریدش تلویزیونش رو میدید یا رسانه های مختلف نشون میدین، این منجر میشه که خودش آزمایش نکنه، خودش تجربه نکنه، همینطور بشینه ببینه که دیگران دارن با شن بازی میکنن. خب این باید بره شن بازی کنه، خودش به تجربه کنه. یکی هم فضای مجازی. فضای مجازی غیر رسانه است. فضای مجازی همین چیزیه که آموزش ها به صورت مجازی صورت میگیره. اونم برای این کودکان خیلی خطرناکه. حالا به نوبه ضرورت در دوره کرونا دیگه، چون چاره نیست دیگه، از برین بد و بدتر بعد انتخاب کردن. یعنی کلن بحث فضای مجازی برای آموزش فضای مناسبی برای کودکان نیست. حالا بعضی ها برای بچه هاشون موبایل خریدن، نمیدونم لپتاپ خریدن، کارهای مختلف کردن. دستتون درد نکنه، خیلی ممنون، خیلی کار خوبی کردی. شما فکر کردین که بچه‌تون رو الان خیلی تکریم کردین، خیلی میگه خب چاره ای نداشتیم. نه، چرا میگین چاره ای نداشتیم؟
چرا بایستی اون مالکی فضای مجازی باشه و اون نباید در این فضا احساس مالکیت در فضای مجازی بکنه، مگر اینکه یکی اشتباه رو سرش بگه خب فلان برو این کلاس رو برو بیالا یه قضیه تمرین کنیم، اون برش در این دوره سم محسوب میشه. حالا سم بعض وقتا میگیم به خاطر اینکه یه قرضش همیشه میگن سم رو میخواییم بخوریم یه کم بخوریم خیلی نخود این قاعده تی تغذیه هست، میگن فلان چیز سمه، میگن خب یه خودش رو بخور، منطقه خب بستگی داره دیگه چقدر ضرر داره. خب چقدر باید باشه این بحث رسانه؟ قاعده کلیش چیه؟ قاعده کلیش نباید فضای خیال کودک از حرکت او پیشی بگیره، این قاعده کلیه. بعد این لبدر شاکله بچه هم میشه، یعنی اتفاقا بعضی بچه هایی که خیلی حرکتی هم بهتره بشونیتشون پاکار مجازی بگین یه خورده بشین بچه دوین این خانم معلمه چی میگه، اون ممکنه اون برای اون مفید باشه. یعنی بایستی توازن بین خیال و حرکت ایجاد بشه و اگه این توازن خیال اگه پیشی بگیره به طور طبیعی همین بحث بلوغ زودرس اونجا هم میاد و منطقه نوع بلوغ زودرسش با اون موقعی که تصویر میبینه تصویرهای ناهنجار میبینه متفاوت. خب این از بحثای من باقی مانده دوره دوم نکته ایه که برمیگرده به پدر مادرهای محترم که گفتیم اولیایی که در برنامه های زندگی خودشون کوتاهی میکنن یا اساسا برنامه مشخصه در زندگی دنبال نمیکنن و نیز نسبت به باورهایی که درست میدانن کوتاهی میکنن یا نسبت به کارهای نادرست خود تاکید دارن، اسمشو میذاریم تعارض قول و فعل. این در بچه ها تأثیر بدی میذاره و شاید یکی از مهمترین مشکلاتی که بچه ها با پیدا میکنن این تعارض هاییه که خیلی خوبم میفهمن. مثلا میگه که مادر میگه وسایل تو سر جاش بذار، بعد یه میبینه که مامان جون اومده و همه چیز رو پخش کرده روی نمیدونم زمین، بعد دست دنبال کارش میگه یعنی چی؟ به من میگن منظم باش خودشون نامنظم، حالا بهش بیا توجیه کن که بابا جون من خیلی کار داشتم، تلفن داشته میزده، دستم بند بوده، چاره ای نداشتم. اون خیلی تجدید و تحلیل نمی کنه که شما چاره ای داشتین نداشتین، یه کار دیگه پیش اومده، یه کاری مسئله میاریم دقیقا بدونی سر جای خودش. اگه میخوایم اون منظم بشه سعی کنید که اون نظم رو ببینه، تعارضه بین قول و فعل نداشته باشه. یا شما میگیم امشب بچ خاطر نوشتی، خب این صحنه رو میبینه، بعد یه هایی شوهرم میاد تو خونه میگه که امشب فلان کارو کردی، بعد میگی نه من نرسیدم، وقت نداشتم، فلان نشد، کذا نشد. حالا همینا که جر رو بحثم خیلی وقت رو میشه، اون بند خدا هم میگه که چجوری میشه که من بایستی حتما مشقام سر وقت بنویسم، ولی اینا میتونن توجیه کنن که نه تنها توجیه کنن بلکه دعوا هم بکنن براش. نه تنها خب این بند خدا بیشه خودش نمیگه که چقدر مسخر است واقعا، چه زور میگن به ما. خب اینا رو تو دلشون میگن ولی این که تو زبونشون نگن، به زبونشون نگن. این تعارض قول و فعل تو این سن بچه ها رو به معنای واقعی بیچاره میکنه. بایستی افراد وقتی میگن مثلا بچه جون فلان کار بکن، خودشون هم اگه یه کاری بنا هست بکنن سر ما به بکنن و در واقع همچنین نسبت به باورهاشون باور رو اگه من مثلا میدونم خلف وعده آره بدیه، خب خلفه بعد نوه بکنم، این نوه استی خلفه بعد ببینه. این تعارض خیلی مشهوده، یعنی خیلی آسیبش مشهوده در این دوره، خیلی خودش میشونه. بعد یکی دیگه از مواردی که والد این توی این دوره خیلی بایستی توجه بکنن اینه که اگر کودک یا فرزند مشکل داره یا مثلا خیلی بی‌نظمه، دوتایشون هجوم نبرن سر بچه، یکیشون بابا باشه یکیشون مامان باشه، حالا ممکنه جاشونو عوض بکنن. یعنی پناه را در کودک و پناهگاه را در خانه نخوش کنن، یوهایی دوتا حمله نکنن. بعضی از مادرها وقتی که بچه هاشون مشکل پیدا میکنه که این فضای، یعنی در واقع الان اینو میخوام بگم به عنوان مشکل خانه، اصلا خود خانه، فضای خانه باید امن باشه، این فضای امن خانه خیلی مهمه. حالا این امنیتش از جهات مختلف خیلی مهمه. یکیش اینه که اشتباه کرد بدون به هر حال یکی هست که بهش پناهنده میشه، همه پناهاش قطع نشه. یعنی خانه به هر حال به عنوان محل امن براش باشه. نمیگم با کوتاهی های بچه نبایستی برخورد کرد، ولی حتما یا پدر این کارو بکنه یا مادر. اگه یک مادر بگه من همیشه دارم این کارو میکنم، یه موقع هم پدر یه چیزی به این بچه بگه، خیلی ها میگن اینطوری، بذاریم پدر به موقع میگه تأثیرات. اگر پدر خونساه اینجا، یعنی به عنوان پناه مطرح نیست، آره خوبه که اونم یه چیزی بگه، اما اگه به عنوان پناه اشکال نداره. این دوتا حالت داره، یه موقعی پدر و مادر هر دو به عنوان پناه کودکن، این معلومه دیگه نه. حالا یه موقعی اشتباه میکنه، اگه اشتباه کرد یه دونه خاموش کنه، یه دونه روشن باشه. اگه پدر همیشه یا مادر فرق نمی کنه، یعنی در هر دو صورتش برای کودک مشکلی ایجاد نمی کنه. حالا ممکنه پدر مادر با خودشون توافق به توافق برسن یا نرسن، سر اینم نباید اختلاف بکنن. اگه پناه اتفاق میفته تفرقی میکنه، حالا که دارن پناه برای بچه جفتش خوبه، ولی اینطور نباشه که یه مرتبه بچه بی پناه کامل باشه. اگه پدر نقشش رو خونسا داره اجرا میکنه و مادر داره یه تنه میره به سمت تربیت، چون خیلی وقت اینطوریه، پدر رو اصلا میره از سر کار، یه کاری هم به بچه هاشون ندارم، مثل این که انه این بچه مثلا همسایه است، اینطوری بعضی ها اینطوری هست، خیلی هم بده. و اگه اینطوری شد، در واقع مادر باید همکار پدر رو بکنه، همکار خودش رو انجام بده، باید نقش بازی کنه، بایستی مثل تو دوبل چیزایی که توی بازیگرای تلویزیون هست، یه دفعه صداش رو کلوف میکنن، مرد میشن صداشون رو نازک میکنن، زن میشن، بایستی یه کاری بکنه که این دوتا شخصیت دوگانه فرزند از اون ببینه. حالا این ماله اون کسایی هم هست که بعد پدرشون دستن ماموریت نیستن، نمیدونم، به هر حال مادر تنهایه با بچه، بایستی دو وجه از شخصیت خودش رو نشون بده، یه وجهش رو پناه بذاره، یه وجهش رو اون تذکر دهنده، اون در واقع منظری که میتونه نصیحت بکنه و اون رو نسبت به خطاش آگاه بکنه، بایستی بین این دوتا توازن ایجاد بکنه. به هر حال زندگی انسان پر از فراز و نشیبه، ممکنه پدر یا مادر یکی در صحنه زندگی برای کودک نباشن، ولی فرزند هر دو حالت رو میخواد، بایستی این دو حالت ایجاد بشه. مثلا اینطوریه که یه موقعی سری بعد اخ یه کاری میکنین که به سمت شما صبح پیدا میکنه و اون پناهه از دست نیم. در هر حالت پناه در خانه نباید از دست بره و بایستی فرزند شما خانه رو یه فضای امن بده. نمروکه تو این دوره خیلی این موضوع مهمه، یعنی تو همه دوره ها مهمه، ولی این دوره چون تفکر کودک داره شکل میگیره، بعد اینا رو تبدیل میکنه به تو حافظش میاره. تقریبا میشه گفت اغلب چیزهایی که در این دوره در حافظه کودکان میمونه تا آخر عمر تثبیت میشه. خوب باشه خوب، بدن باشه بد. البته دو دوره قبلی هم همینطور بود، ولی دوره قبلی رو بعدن یادش نمیاد، احتمالا بعضی ها یادشو میاد، ولی تقریبا همه این دوره رو یادشو میاد. همه معلمین سال اول ابتداییشون رو یادشون هست، همه مدرسه سال اولشون رو یادشون هست تقریبا. بریم مصاحبه کنیم، از همه میتونی سزای خونه این که بودند رو یادشون هست، مهمونی هایی که میرفتند رو یادشون هست، دعواهای پدرشون توی این دوره رو یادشون هست، دعواهای پدر مادر توی این دوره نوعا یادشون هست. خب اینا چیز دیگه مهمه، اینا فضاهای مهمی رو ایجاد میکنه، اختلال ایجاد میکنه در فرد، بعدم در نظم و برنامه‌ریزی افراد تاثیر داره. رو شما فکر کنید من یه پدری داشتم که این پدرم خوش قول بوده، هرچی میگفته همون بوده، من یادمه دیگه، خب در طبیعتا یاد میگرفته. حالا یه پدری بوده که میزده مثلا بچه رو میزده، واقعا این حس حقارتش برای همیشه تو این کودک میمونه. فکر بلخص اگه دختر خانمو بزنن خیلی بده، خیلی کارای فضای خانه رو نباید ناامن کرد، اینا تو حافظه بچه میمونه. خب میام سراغ سوالاتتون رو بعدم جواب میدم. میام سراغ بحث نظم برنامه ریزی در 5 سال سوم، یعنی از 10 تا 15 سال. چقدر این دوره باشکوهیه و چقدر دوره مقدسیه. دوره رو میشه گذاشت دوره میقات انسان، دوره ملاقات با پروردگار، چون انسان در این دوره حالا یا 10 سالگی، 11 سالگی، 12 سالگی، دختر خانم زودتر، پسر آقایون هم بعضی همون حدود 10، 11، 12 سال به بلوغ میرسن، یعنی بعضی از پسر هم زود به بلوغ میرسن. یه وقت فکر نکنیم بلوغ ها، بلوغ عقلی تو بعضی به پسر هم مانند دختر خانم ها زود اتفاق میفته، کما این که بلوغ عقلی در دختر خانم ها مثل بعضی پسر ها دیر اتفاق میفته. بلوغ جنسیتی در بعضی پسرها زود، مثلا 12-13 سالگی بنابه اقلیم زود میافته که تو رساله ها احکامش گفته شده، حتما اونایی که نمیدونن یه سری به رساله بزنن شرایط بلوغ جسمی رو ببینن. و این خیلی این دوره عجیبیه و در واقع میشه گفته از اون دوره های خاصیه که خداوند به انسان عنایت کرده. اون چیزی که خیلی تو این دوره اهمیت پیدا میکنه اینه که تفکر به معنی حقیقی خودش در این دوره ظهور پیدا میکنه و انسان قدرت تفکر پیدا میکنه، یعنی میتونه با یه نیازی با یه مسئلهی مواجه بشه و درباره اون اندیشه بکنه و مطالبی را جبون به دست بیاره و خیلی خیلی چیز جالبی میشه براش که میتونه با مبنا زندگی کنه و در واقع نیاز براش خیلی مهم میشه، رفع نیاز براش خیلی مهم میشه. خیلی این مهمه که خودش احساس نیاز میکنه یا احساس رفع نیاز میکنه. به تدریج توان استقلال درش فعال میشه و همچنین مقصد پیدا میکنه، یعنی مقصد خواهد یه کاری بکنه که نیازش برطرف بشه، نتیجه در نظر میگیره، کار در نظر میگیره، بنابراین امید در او شکل میگیره، امید و خوف، خوف و رجا تو این دوره خیلی مطرح میشه. در واقع این دوره رو میشه گفت که تولد خوف و رجاه و همچنین آرزو، به به آرزو تو این دوره شکل میگیره. تو دوره قبل خیلی بچه ها آرزو ندارن، آرزوهاشون خیلی کوتاهه، ولی اینجا آرزو شکل داره. من دوست دارم معلم بشم، من دوست دارم، قبل هم میگفت مثلا دوست دارم پلیس بشم، دوست دارم، اینا آرزو نبود، شکلی از آرزو بود، ولی اینجا واقعا آرزو میکنه. من دوست دارم مثل خالم بشم، من دوست دارم مثل، واقعا فکر میکنه که بایستی مثل خالم بشم. یه خاله خوبی داره، یه معلم خوبی داره، آرزو درش شکل میگیره و بر اساس اون عمل میکنه، نه اینکه فقط آرزو. مثلا من دوست دارم مثل خالم باشم، رو سریم اینطوری باشی، یا مثلا اینجوری راه برم. حتی بعد رفع نیازی که به عنوان مقصد انتخاب شده، آرزوی رسیدن به اون در دلش ایجاد شده، به عنوان نتیجه و بهای کار اوست و که باید پاس داشته بشه و توسط خود و دیگران با نگاه تکریم باید بهش نگاه بشه. یعنی وقتی من میگم این بایستی، در واقع یه جوری کسی نباید چشم چپ به اون چیزی که من دوست دارم بیاندازد، این حسیه که شک میگیره برای رسیدن به نتیجه و تحقق امید آرزو و مقصد، باید و نباید ایجاد میشه. شما باید این کارو بکنی، من باید این کارو بکنم، که بایستی پیگیری بشه به طور قطعی. ثبت نتایج و خاطراتی که مربوط به، و خیلی هم بحث ثبت مهمه، کتابت کردن و ثبت کردن و خاطره نوشتن و خاطره، اینا برای این دوره مهم میشه. میل به علم و دانش، میل به دانستن، میل به دانایی در این دوره به صورت خاص شکوفا میشه. اگر کارهای جدی علمی برای این دوره در نظر گرفته بشه، فرزند با اشتیاق در اون وارد میشه و اون رو به عنوان رزقی گوارا نوش جان میکنه. خیلی مهم، این دوره دوره چیه؟ دوره گوارای علمه، علم و داناییه. و چقدر این دوره عزیزه، چقدر محترمه و بابا یسی عزیز بشماری میشه. میل به ما مختن که در این دوره به صورت عاقلانه اختیار میشه، مبدأ همه تحولات انسان به شمار میره که اگر به خوبی جهت داده بشه، سیر صحیح و روندی رو کمال رو تو دوره های بعدی پیدا میکنه. به عکس، در صورت که به این نیاز پاسخ درستی داده نشه، فرزند در مسیر علمی خودش سرخورده بشه، از مسیر هدایتش باز میمونه. حالا اینا توضیح داره که من این نمودار رو براتون کشتم. توجه به علم، مدیریت درونی کودک در واقع شکل میگیره، امید، آرزو، نتیجه. این رونده شکل گیریه هر کسیه، یعنی این طبع انسان تو این دوره. این وقتی این نظم منظم میخواد بشه، اولا بایستی احکام شرعی رو رعایت بکنه، بحث دین و دینداری خیلی مهم میشه و کارهایی که پیشنهاد میشه، حالا اینو بعدا خودتون به صورت جزئی بخونید، کارها در صورتی با نظم انجام میشه که با فکر و تفکر اندیشه همراه بشه و از اون مهمتر اینکه اراده شکل بگیره تو این دوره، تو این، البته تا انتهای دوره اراده شکل میگیره. یعنی چی اراده شکل میگیره؟ یعنی یک کاری را قصد کند و تا انتها برود و انجام بدهد، وسط کار رهاش نکنه. نوش میگه اراده، اراده در اون شکل بگیره. پس نظم از یک سمت به چی متصل میشه؟ به تفکر از یک سمت به اراده ختم میشه، که در واقع بایستی اینجوری شکل گیری قصد برای نتیجه و انجام عمل بر اساس یه دلیل معقول. امیدش باید واقعی باشه، غیر واقعی نباید باشه. آرزوش باید شدنی باشه، نشدنی نباید باشه. نتیجهش باید اون نتیجه ای که میخواد بهش دست پیدا کنه باید معقول باشه، نامعقول نباید باشه. ارزشش یعنی باید و نبایدش باید حقیقی باشه، یعنی بر مبنای اون چیزی که خداوند تعیین کرده باشه، نباید غیر حقیقی باشه. نوشتن و ثبتش هم بایستی مفید باشه، یعنی الکی خط خطی نکنه، واقعا دو تا خط درست بشه بنویسه، کم بنویسه ولی درست بنویسه، ثبتش باید دقیق باشه، کم ولی دقیق، غیر مفید. نوعا ما در این دوره به بچه ها ثبت کردن رو خیلی یاد نمیدیم. اونایی که یادم میدن تو مدرسه هایی که یاد میدن در قالب روز نگار میان یه سری ثبت رو یاد میدن، بعدم بچه اونا میندازه دور. نه، ثبته، ثبت باید بکنه، مطالبش باید بنویسه، دفترش باید آرشیوی خوب داشته باشه، بایستی از همه الان یاد بگیره، مطالب طبق بندی بنویسه، مطالب سودمند باید بنویسه، اگه مطلب خوبی میخونه باید بتونه گزارش بنویسه. بایستی سعی کنه یه جایی این طبقه بندی داشته باشه، هر موقعی میخواد سریعا بهش برسه بهش برسه، اونم به صورت نه تو کامپیوتر و بعضی حالا اینطور میگیم وان نوت بره کار کنه، نه رو دفتر، مثل وان نوت بره تو دفتر کار کن. وان نوت یه نرم افزاره مثل ورده که کار طبقه بندی میکنه، اون باید از اون موقع طبقه بندی رو یاد بگیره، بنویسه مطالب سود بندش رو، بنویسه خاطراتش رو جدا بنویسه، مطلبی که من رفتم فلان جایی چیز خوبی دیدم دو تا خط بنویسه، یه خط بنویسه، چقدر این تفکرش رو فعال میکنه، چقدر ارادش رو فعال میکنه، چقدر نظم بهش میده. خوب بنویسه، قشنگ بنویسه. یکی از کارهایی که به جد ما باید بکنیم آموزش خطه، که متاسفانه ما نوع ما قفلت عمومی داریم به آموزش خط. خط رو باید بچه ها یاد بگیرن، خط زیبا نویس رو باید یاد بگیرن، تو این سن بایستی بتونن بنویسن، خوب بنویسن. اینم پس شد خیلی بحث عبودیت تو اینجا خیلی مهم میشه، توجه به علم برای دانایی. خب برنامه ریزی در این دوره به چه صورته؟ برنامه ریزی خیلی مفصل میشه و جالب میشه. اصلا این دوره مثل این که تولد برنامه ریزیه، به خاطر این که بچه تا قبل این تحت سیطره و تسلط والدینش بوده، اینجا دیگه کامل بایستی مستقل بشه، مثل بچه ای که تازه به راه افتادن میفته تو برنامه ریزی، این بچه داره راه میفته و بایستی بذاری استقلالش رو داشته باشه، از دور هواش رو داشته باشه، این بچه ای که تازه داره راه میفته. و چیکار پس باید بکنیم؟ این برای به کارگیری تفکرش باید بتونین یک کاری بکنین که دقت و تأمل کنه، مطالعه کنه، مشاهده کنه، مشاوره. ببین باید این آرا رو روش پدر مادرها و مدرسه یک کاری کنن این تحقق پیدا کنه، یک کاری کنن روی موضوعی دقت کنه، تأمل کنه، روی موضوعی مطالعه کنه، روی موضوعی مشاهده کنه. هر چقدر بتونن طول این مشاهده، طول مطالعه، طول دقت، طول مشاوره، طول مشاوره ای که میدن کشش بدن، این تفکر کش پیدا میکنه، تفکر قدرت پیدا میکنه. تفکر چی جوری قدرت پیدا میکنه؟ با این چهار تا. از طرفی بایستی بتونن، ببینید خیلی این مهمه، قدرت پیشبینی کارها رو به لحاظ روز و هفته و ماه و سال به بچه بدن. برنامه برای انجام، برای دست به نتیجه مطلوب بهش بدن، برنامه برای مطالعه، برنامه برای مشاهده به نسبت روز، هفته، ماه، سال. یعنی باید قدرت داشته باشه که پیش بینی کند که این کار سالان است، این کار روزانه است، این کار هفتگی است. پیشبینی خیلی مهمه. پیشبینی این که کار چقدر طول میکشه و چقدر باید براش زحمت بکشن، چقدر این پول میخواد، چقدر امکانات میخواد، چند نفر آدم ها میخواد، یه جشن میخوای بگیری چند نفر آدم میخواد. پیشبینی خیلی مهمه. پس توی این دوره ما باید یک کاری بکنیم، پیشبینی. این نکته رو خیلی 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 گوش بدین، همه حرف ها گوش دادین دستتون درد نکنم، ولی خواهشن از بین همه حرف ها مگه همه شو بذارید یه جا، این نمیگم بذارید دور، بذارید یه جا، این هم بذارید یه جا. ببینید اینو من براتون میگم، کارهایی که فرزند در این دوره انجام میده با شکلش کاملا منظم و منسجمه باشه و در زمانهای پیش بینی شده کار رو به خوبی باید پیش بره، باید به درکی از زمان در ابعاد مختلف دست پیدا کنه. فرزند باید مفهوم دقیق ساعت، اوقات روز، صبح، ظهر، شب، شب و روز، اینکه شب این روز، هفته، ماه، فصل، نیم سال، سال را نه تنها به خوبی بداند بلکه در برنامه های خود از اون استفاده کنه. میدونید این خیلی خیلی مهمه. بعد برای اساس نظمی که به صورت معمول و عرف شناخته شده از این دوره خودش رو نشون میده و شما بایستی یه کاری کنید که این بچه فرزند ما پیشبینی کارا، تعیین کارا، پیشبینی نتایج تو این حوزه ها بتونه انجام بده. این خیلی مهمه. این نکته هم خیلی مهمه. ببینید شما میخواییم به بعد فرزندتون یه کاری رو پیشنهاد بدین، یه کاری بکنین، لطفا بخش مهمه برنامه زیر تحقیق برنامه ها در زمان پیشبینی شده است که ممکنه به دلایلی فرزند در این کار کم توفیق باشه، هرقدر بتوان با مساعدت های غیر مستقیم امکان موفقیت فرزند به تحقق برنامه هایش را بیشتر فراهم کرد، توان و نظم و برنامه‌ریزی در اون بیشتر بهتر میشه. یعنی چی؟ یعنی این هفته باید 4 تا کار انجام بده. یه شما میگن میگین که ما میخوایم بریم مسافرت. خب این بنده خدا شیرازه کار از دستش میره، به هم میریزه، به همش نریزونید تا اونجایی که میشه. بذاریم بر اساس اون کاری که پیشبینی کرده پیش بره. میگین که خب کار پیش میاد، بریم مهمونی فلان جا. نه، کارای پیشبینی شده او رو به هم نریزید تا اونجایی که میشه. برای این کار شما باید حتما یه کاری تو این سن انجام بدید. حتما باید انجام بدید. اگه ندین کلاتون پس معرکه است. و اونم این که حتما باید جلسه خانوادگی هفتگی داشته باشی. کارهایی که بنا هست به هر کسی محول میشه من جمله اون بنده خدایی که تو این سن هست، بایستی از قبل بهش گفته بشه و در قالب پیشبینی در ذهنش مجسم بشه. یعنی اون باید چیکار کنه؟ اون باید پیشبینی کارهای هفتش رو داشته باشه. بدون این 4 تا کار من باید داشته باشم. حتی مهمونی میخوام بریم بدونه که از قبل داریم. ممکنه شما بگین خب کارهای پیشبینی نشده هست. حتی کارهای پیشبینی نشده هم پیشبینیش کنید. بگین ما تو این هفته 3 تا کار داریم، مجموعاً 10 ساعت، این 3 تا کار حواستون باشه، اینا پیشبینی نشده است. شما در واقع تو این دوره بایستی پیشبینی شدن را به کودکتون آموزش بدین که یکی از راهاش جلسه خانوادگیه. اونا که یعنی چی جلسه خانوادگی؟ ما روزای جمعه یه جلسه ای داریم ساعت 10 تا 11 صبح. بچه همون میشیم دوره هم، همه اعضای خانواده هست. حسن آقا شما بگو چیکار کردین این هفته؟ برای هفته بعد میخواد چیکار کنی؟ بابا جان شما بگو، مامان جان شما بگو، اون یکی بگو، همه کارهای قبلشون رو بگن، کار هفته بعدشون هم بگن. این باید پیش بینی داشته باشه. خب اراده چه جوری شکل میگیره تو این دوره؟ توان مشاهده اجزایی یک کار باید داشته باشه. یه کار چه جوری، چه اجزایی میخواد؟ شما میخواییم بریم مهمونی، اجزای مهمونی رفتن چیه؟ یکیش اینه که لباس بپوشین، یکیش نیست سوار ماشین بشین، یکی آدرس بلد باشین و مواردی از این دست. توان مشاهده امتداد یک کار. یه مهمونی از اون موقعی که کارتون رو شروع میکنین برای تصمیم گرفتن و تهیه تهیه کردن مهمونی شروع میشه تا وقتی میایین خستگیتون در میشه. توانشو باید داشته باشی. توان مشاهده مراحل انجام کارو داشته باشی. مرحله یعنی این که اولین کارو میکنی، بعد این کارو میکنی، بعد این کارو میکنی. توان مشاهده سیر تغییرات به واسطه یک کارو داشته باشی. یک کاری که کردیم بعدش اینجوری میشه. وقتی اینجوری شد میفهمیم که کار بعدی رو بکنیم. توان تأکید در انجام اجزای کارو داشته باشی. بعضی کارو تا اجزایش فراهم نشه، مثلا شما میخواید یه با فرزندتون یه قفسه درست کنی. خب این قفسه درست کردن اولین چیزی که میخواد و مهمترین چیزی که میخواد چی میخواد؟ پولش باید جور باشه. اگه پولش جور نباشه خب این وقت دوم باید برین بخرین قفسه هاشو بخرین. اینا میشن تاکید و بعدن بازنگری. اینا ایجاد تقویت میکنه. حتی آخرم بگم و دیگه تموم کنم. اینا نموداریه که برای برنامه نرز و برنامه ریزیه و اینا مربوط به آسی باشه. آسی باشه یعنی این که به کار نگرفتن تفکر، عدم توجه به برای دانایی، شکل نگرفتن قصد و دستیابی به نتیجه، دست نیافتن به نتیجه مورد رضایت خدا، امید وقتی غیر واقعی باشه، آرزو ناشده نشه و یکی 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 همه حرفایی که زدیم اینا رو میخونید خودتون متوجه بشید. خب این بحثمون تموم نشد. انشالله جلسه بعدی یه قدری راجع به این دوره باز صحبت میکنیم. یه صلوات خط بفرمایید تا ادامه بحث رو بریم سراغ سوالات. یه نکته اول قبل اینکه در واقع ادامه بحث و با سوالاتتون برم، یکی از این بزرگوارانی که در جلسه هستند یه کار زیبایی انجام دادن، خیلی کار خوبی انجام دادن، خدا خیرشون بده، برای سلامتشون هم یه سلامت بفرستین. اومدن در اساس مطالبی که گفته شد یه کتابچه‌ای درست کردن به نام کتابی برای اول تا چهارم دبستان. خیلی کار خوبیه. هرچی که ما حرفمون کلی بوده و ناقص بوده، ایشون اومده چیکار کرده؟ این رو اومده جزئی کرده و تمرین داده و توش نواقصه، یعنی احساسی کردن که این حرفی که ما میزنیم یه سری نواقص که طبعش ناقصی داره که اومدن نقصشو برطرف کردن. یه سخنی با والدین داره که مطالبی که در بنوانه اون پایه مطالب رو گذاشتن روی اون چیزی که در کتاب گفته شده، اونی که کاملا وابسته به پدر مادره، نمیدونم بعد 7-9 سالش اینطوره مقطع‌هاشو گفتن. بعد اومدن گفتن که رفتارهای هوشیارانه وقتی که از طرف پدر مادر اتفاق میفته منجر میشه که اون تجربه های خوبی داشته باشه، که یکی یکی در واقع مطالب رو مطرح کردن و این قسمت مقدمش خیلی مربوطه به پدر مادر هست. همین مطالبی که ما گفتیم رو با یه بیان ساده تری گفتن. بعد اومدن تو این بخش تمرین دادن که پدر مادر رو به بچه هاشون ارائه بدن. حتی میشه این قسمت از بسم الله الرحمن الرحیم به بعد رو به عنوان چی انجام بدن؟ به عنوان تمرین به بچه هاشون بدن. مثلا هر کدوم از ما کارهای مختلف رو هر روز انجام میدیم. مثلا میتوانید چند تایی از اون مثلا میتوانید چند تایی از اونها رو نام ببرید که هر روز انجام بدین. میپرسین یا میگین توی کلاسه میپرسین چند تایی از کارهایی که بعضی وقتا انجام میدیم. به همین صورت یکی یکی اینا رو تبدیل کردن به قالب تمرین که یا جا خالی. اینا چیزایی که خیلی خوبه برای تمرین کردن، مثل این که اینجا میگیم خوردنی هایی که طیب هستن، اینا این خصوصیت دارن. حالا بیاین این خوردنی های طیب آوردن تو زندگی، پرخوری نکنیم، دلیل آوردن و برای این کار آوردن، دستمون رو بشوریم برای این کار. این خیلی برای دوستان مفیده، بلخص اونایی که فرزنده این سن دارن یا معلمن. اینو تو گروه میگذاریم، هم میتونید بهش اضافه کنید، یعنی این کاری که دوست گرامیمون انجام دادن نشون میده که بقیه دوستانم میتونن انجام بدن. من پیشنهادم اینه به دوستانی که هستن، اینه که از این فرصت جمع استفاده کنن. خیلی 200 خورده 300 نفر، حالا تو گروه 600 نفر آدم میان برای نظم و برنامه ریزی، همشون هم بچه های قد و نیم قد یا افراد مختلف دارن. این یه محلی برای پژوهش های میدانی. یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای این کار انجام بدن، تحقیق میدانی بکنن، بعد تبدیل به مقاله بکنن. حالا اونایی که دانشجوان خیلی راحت میتونن مقالش بکنن، یعنی از این محمل استفاده بکنن. یعنی مثل این کاری که اینجا انجام شد، یه جزوه 11 صفحه‌ای استخراج میکنن، بعد میگن که یه تعدادی عمل کنی، بعد ببینیم بچه ها نظمشون برنامه‌ریزیشون بیشتر شد، بهتر شد یا نشد، گزارش بدی. گزارش ها رو ثبت میکنن، حالا طبق اون کارهایی که تو دانشگاه انجام میدن تحقیقات میدانی میکنن. اینا هر کدومش میشه تبدیل به یه کار بزرگی بشه و میشه اینا رو تکمیلش بکنیم و مطالب رو. حتی اینجا اومدن یه قصه ای هم گفتن، یه قصه میشه قصه های مختلف و حتی میشه بر اساس این شیوه نظم و برنامه ریزی رو در قالب داستان به بچه ها آموزش داد و به اونها طبقه بندی رو یاد داد. بلخص بچه های پنج سال تا ده سال، بعد ده سال، یازده سال تا پونزده سال رو خیلی میشه با این کارها روش داد. و اساس نظم و برنامه ریزی هم تو این دوره دوم و سوم شکل میره. حالا انشالله این رو خدمتتون ارائه میدیم و اینم ببینید بد نیست. و اگه میتونید یه عده‌ای اجرا کنید، و اگه میتونید اجرا کنید یه عده‌ای تبدیلش کنن به متن پژوهشی و بعدم ارائه بدن، میشه خیلی خوب کارای تحقیقاتی و پژوهشی میدانی کرد. خب این کار اول که زحمت کشتن، بعد میام سراغ سوالات. خب ازم به حضورتون، نمیدونم سر سوالاتتون کجاست، دست شما در بکنه تا برسم به سر سوالاتتون. خب مرز خانم قاسم زاده میگن که ما که تخصص در امر آموزش نداریم چه کنیم؟ از کجا معلوم برنامه کاملی در نظر بگیریم برای بچه؟ حرف شما خانم قاسم زاده درسته. مهم اینه که شما بتونین یه برنامه یک ساله برای فرزندتون در نظر بگیریم. ببینید شما بچه فرزندتون که 5 ساله میشه، 5 سال 6 ساله بعدش هم میره مدرسه دیگه، این 8 سال بایستی بتونین برش برنامه ریزی کنید، باید بتونین تا دوره بلوغش رو، یعنی تا 10 سالش رو حداقل، حالا 5 ساله، حالا از 10 تا 15 سال یه طرفه، از 5 تا 10، الان فعلا از 5 تا 10 رو بگیریم، شما تو این 5 سال بایستی بدونید که بچه چه چیزهایی را باید بداند و بلد شود. ببین به عنوان یه پدر مادر باید بدون. چون میگی خب آدم از کجا بره یاد بگیره؟ راهش اینه که کتاب بخونی، از کسانی که میدونن اطلاعات به دست بیارین. این مسئولیت پدر مادر است که از 5 تا 10 سال را بدون فرزندش چه چیزایی باید یاد بگیره. خب اینا میری مشورت میکنیم، یه بخشیش اونیه که تو مدرسه یاد میگیره، خدا خیرشون بده، شاید 80% رو پوشش بده، شاید 70% رو پوشش بده، ولی ما در این حالت قدر مدرسه را میدانیم. یه بخشیش مال مسجده، بچه ها باید تو مسجد کار یاد بگیرن، اون موقع دیگه مسجد را فراموش نمی کنیم. اون موقعی یه بخشیش مربوط به خالشه، خال نرگسشه، خال زهرشه، قدر خالش را می دانیم. یه بخش را عموش باید یادش بده. ببینید این دونستنه خیلی مهمه. شما میگه اینا من چه جوری باید بدونم؟ یک، از همین چیزایی که رایجه، همین کاری که مدرسه ها دارن انجام میدن، همین ها رو شما احسا کنی. ببینید تا 10 سالگی چه چیزی به بچه ها آموزش داده میشه. خود این خیلی خوبه، چه نوابسی داره، از اون چیزی که موجوده استفاده کنی. بعد بریم سراغه اون چیزی که کم داره. چه چیزی کم داره این؟ چه چیزی اضافه داره؟ بعد خب اصلا یکی از مسائلی که والدین بایستی در موردش کلاس برن، مطلب بخونن، همین موضوعه که فرزند ما در طی 5 سال، یعنی از 5 تا 10 سال که ما کاملا تکفل علمیش رو به عهده داریم، یعنی پدر مادر داره، چه چیزهایی را باید بداند و چه کارهایی، چه مهارتهایی رو باید یاد بگیره. البته اینا از دوره طفولیت، یعنی همین دیگه، دوره طفولیت یعنی که طفل خودش هویت تکلیف مستقل نداره، ولایتش با پدر مادره و پدر مادرم که بایستی برای او برنامه ریزی کنن. خب نمیشه که یک کسی رو به من دادن، من نسبت به برنامه هاش هیچ اطلاعی نداشته باشم، خب میرم اطلاع پیدا میکنم. میپرسن که خانه مدرسه دوم یا مدرسه خانه دوم؟ خانه مدرسه دوم یا مدرسه خانه دوم؟ مدرسه خانه دوم. خانه مدرسه دوم، نه، خانه اصالت داره. توی دوره دوم، تو دوره اول خانه، تو دوره دوم خانه و مدرسه. باید یه جوری باشه که چون هنوز بچه در تکلفه، تحت تکفله پدر مادره. بین درسه اجتماعی، هدیه های اجتماعی، فرهنگ خانه فاصله است و نتیجه کامل گرفته نمیشه. بله، اینا رو باید بررسی کرد و نواقصشو برداشت. یه فطرت داریم، یه عقل داریم که خانواده مدرسه میتونه این رو فعال کنه، اما تویی از بهتری ساختارها دیده میشه. باب رحمت رو باید جستجوی کرد در این زمینه. بله، باب رحمت هم باید جستجوی کرد. بله، تسلط شاکله ها و شناخت و تشکیل شاکله دانش آموزی چه میتوان کرد؟ انشالله اگر خدا عمری داد و تونستیم بعد این بحث نزد میخواییم راجع به شاکله یه صحبتی بکن، اگر شد انشاءالله. واقعا رسانه خیلی در برهم زدن برنامه ها نقش داشته، چگونه باید این رسانه رو کنترل کنی. این جلسات خانوادگی یکی از مواهبش اینه که شما میتونین خیلی چیزا رو، خیلی محدودیت ها رو تو این جلسات خانوادگی اعمال کنی، نظم بدین به کارهای رسانه‌ای. بعد در ازای اجرای نظم بعدن به بچه ها خدمات بدین. اطرافیان به خاطر این رفتار پدر مادر میگن بی خیال. به خاطر این رفتار پدر مادر، خب بی خیال بودن و من خیلی متوجه عرضتون نشدم که میگین کدومش رو میگین، ولی طبق این چیزی که ما میگیم پدر مادر خیلی نقش داره. اتفاقا شاخصه پرداختن به خیال در بچه ها به چه صورته، تا چه حد باید به خیال بچه ها پرداخته بشه، که سر به نشه اما در این حال درست جهت داده شه. ببینید خانم خاک دامن، هر بچه خب متفاوته. شاخص رو اینطوری بذارید حداقل تا دوره تا 10 سال شاخص رو بگذارید روی این که بین خیال، یعنی کاری که تو خیال انجام میده و بین حرکت بایستی نسبتش تقریبا مساوی باشه. یعنی مثلا اگه بچه نیم ساعت نقاشی میکشه کار خیالی انجام میده، نیم ساعت هم بتونه بدو بدو کنه، یه کار بدویی بکنه یا یه بازی بدویی یا بازی تحرکی بکنه. ملاتو بذاری روی برابر تقریبا. اگه نیم ساعت تلویزیون میبینه، نیم ساعت دیگه چیکار کنه؟ باشه یه کار تحرکی بکنه. حالا ممکنه اون کار تحرکی خیال هم داشته باشه، مثلا شن بازی یه کار خیالی هم ممکنه حساب بشه، ولی بیشترش حالت تحرکی حساب میشه. خیال پردازی فرزن خیلی زیاد در وقت باعث خلاقیت شد که موجود خیال تو ذهنش داره، خیلی جدی گرفتنش بویه اینن زنده است. با همه با این به این احدا اشکال نداره، این مشکل نیست، طبیعیه. و اگر غیر طبیعیه به خاطر اینه که تحرکش کمه، تحرکش رو زیاد کنی بهتر میشه. آیا دیدن فیلم های زبان اصلی برای پسر های 15 که تقریبا در سن بلوغ هستن، خودشون گوشی شخصی دارن، دسترسی به تلگرام دارن، بفهمن که دست به همه کاری میزنن و هر کاری دلشون میخواد میکنه مشکل داره. والا چی بگم، وقتی که اون همه چی داره، شما تو این سن چجوری میتونین بگین که فیلم زبان اصلی نگاه نکن، وقتی که هم موبایل داره و هم خوش شخصی داره، هم تلگرام داره و احتمالا چیز بقیه شبکه‌های اجتماعی هم داره و اینا. خب نمیدونم، اینا نمیتونم یه خیلی نمیگم اشکال داره ها، ولی چجوری قابل کنترله یه بچه اینطوری که بهش بگین که حالا فیلم فلان رو ببین یا فیلم بیسار رو نبین؟ خیلی سخته. دوره دوم مگه 7 سال دومی؟ چرا تو کانال نوشته 5 تا 10 سال؟ خانم قاسمزاده، ما دوره های تربیتیمون رو 5 سال 5 سال کردیم، از 7 سال اردیم 5 سال 5 سال، یعنی از تولد تا 5 سال، از 5 تا 10، چون که مسائلشون خیلی ریستر و تفصیلی تر قابل بررسیان. دوره های 7 ساله رو بردیم تو منظومه رشدمون، مسائلی که مربوط به تعلیم و تزکیه میشه بردیم توی چی؟ 5 سال 5 سال، به این امید که انشالله دوره کنکور بچه ها بیفته 15 سال و انشالله از 15 به بعدش اینا بیفتن تو سرمایه کار و تلاش و ازدواج و ازدواج بشه 18 سال. این سبکی که آموزش داره سبکیه که خیلی در واقع فرد رو دیر به زندگی حقیقیش وارد میکنه، ولی سبک 5 سال 5 سال انشالله خیلی خوبه. شما بچه 16 سالتون بره دانشگاه، بعد وقتی 20 سال شد لیسانس بگیره، وسطش هم کار کلی کار انجام داده، تو دوره دانشجوییش ازدواج کنه، بعد هم 21 سال شد بچه دار باشه. اینکه یه کسی 30 ساله بچه دار میشه اصلا ممکنه ازدواج نکنه، اینا جالب نیست، اینا نظامیه که منسوخ شده، باید که عوض بشه. اینا رو داریم می‌نویسیم برای این که بگیم که عوض بشه. و وقتی نگاه میکنیم می‌بینیم واقعا 5 سال 5 سال خیلی خوبه، بچه‌های ما خیلی باهوشن و این ساختار آموزشی که بچه‌های باهوش رو داره انقدر متوقفش میکنه، منجر به بی انگیزگی تحصیلی میشه و اینا رو نابودش رو میکنه. بایستی سرعت آموزش بره بالا و حرکت اون آدم جامعه بیشتر رو با تکاپو بشه. اینطوری منجر میشه که انشالله اینا زودتر به سر و سامون برسن. اینا رو میگیم دعای عملیمون باشه. خب خانم بیابانگش، این مطالبی که داریم میگیم یه کار جمعیه توسط دوستانی که دارن انجام میدن و کار پژوهشی داره، هر هفته آماده میشه و هر مقدارش که آماده شد در اختیار بقیه دوستان قرار میگیره. مثل این کاری که دوست عزیزمون انجام دادن، افراد میتونن تکمله بزنن، کار کنن، پژوهش بکنن، ارائه بدن تا انشالله دوره این کار به سر بیاد. دوره این کارم ما فکر میکنیم 3 جلسه 4 جلسه بیشتر نمونده که هم کتابش انشالله آماده میشه، هم خیلی از این دوستانی که هستن سوژه های پژوهشی پیدا میکنن، بعضی ها کارهای پژوهشیشون رو میفهمن چی کار کنن، زمینه های استعدادشون رو میتونن بفهمن و خیلی منافع زیادی داشت. میفرمایند که خانم حسینی برخی والدین برنامه های زیادی برای بچه ها میریزن، کلاس های متفاوت، برخی والدین هم به دلایل مختلف مثل مشکلات اقتصادی بیشتر برنامه های تفریح در طبیعت رو میتونن اجرا کنن، خیلی کارهای دیگه از نمیتوانن بکنن. چطور میتوان در این وضعیت توازنی ایجاد شود؟ خیلی حرف خوبیه خانم حسینی، خیلی خیلی حرف خوب. کلاس های متفاوت نوشتن بچه ها توی این دوره خیلی ثمری نداره، چون کلاس ها بایستی استمرار داشته باشه و تو استمرار باید به نتیجه برسه و نوعاً کلاس هایی که میگذارن استمرار نداره. البته بعضیش استمرار داره به دلایلی، مثلا بچه رو کلاس زبان میفرستن به این امید که این بره مثلا خارج یا خودشون برن خارج یا نمیدونم تحصیلاتشو در خارج بگذرونه، کارهایی اینطوری بکنن. اون کارهایی که اون افرادی انجام میدن اینها، این که مثلا میخواد بره خارج، درسته که این کارها اشتباه درست هر چه هست، یه کار مستمره تا به نتیجه برسه، اینو باش میگیم کار. ولی اگه مثلا یه نفری گفت حالا برو زبان و زبانش منجر نشد به این که این یه نتیجهی بگیره، این یعنی کار نیمه، این اسمش دیگه کار نیست، که نوع کارهایی که افراد انجام میدن این طوریه. یعنی افراد به خاطر یه سری مثلا که این کار خوبه اومدن کلاسایی رو گذاشتن، ولی اگه فکر کنیم کلاسایی که مهارت‌های ذهنی کودک را بالا ببره، مثل کلاسایی که در کارهای چرت میگذارن، نمیدونم کلاسایی که قدرت خلاقیت ذهنی کودک را بالا ببره، اگر این کلاس ها تحرک بچه ها رو کم کنه بده، اگه این متوازنه با تحرک باشه خوبه. این توازنه یعنی الان این نکته ای که شما گفتین خیلی نکته درستی، یعنی کلاس های متفاوت از طرفی برنامه های در طبیعت، اگه اینا توازن داشته باشه خوبه. حالا میگین یه عده ای از نظر اقتصادی تحملش ندارن، اینا بایستی نگاه کنن تو فامیل کارهایی که لازمه افراد بلد بشن رو به اعضای فامیلشون میگن. مثلا فرض بگیرین یه نفر رو میبینن خوش نمیسه، این بره خوش نمیسی رو یاد بگیره. یعنی خیلی از کارا رو میشه از یه نفر مثلا الکترونیک بلده، البته این باله دوره سومه، الکترونیک بلده، بدن بچه رو بدن اون کار بکنه. یعنی در واقع از همه افراد اطرافشون استفاده کنن، فقط از مدرسه یا کلاس استفاده. دانش آموزی خانم امیرپور، دانش آموزی داشتم که تا سن 6 سالگی دوست خیالی داشت، مادرش میگفت القات تلویزیون کم میکنه ولی بسیار زیاد برایش کتاب میخوام. خواستم جویاشم چه مدل کتابایی نباید برای بچه‌ها خوانده شود تا خیال اون آفر به نشود. وای کتابخانی اسم فضای مجازی است حدود داره. اگر کتاب خانم امینپور منجر بشه که کودک به بیان کلام واداشته بشه، کلام مفید مثل کلام شرطی، کلام به معنی واقعی که تو طیب سخن گفته میشه و جهت به صورت کلام داده بشه، کتابخانی خیلی خوبه به صورت مشارکتی با کودک، یعنی یه بخشیشو شما بگین یه بخشیشو کودک بگین. این منجر میشه که کودک به خاطر اینکه داره بیان میکنه اون بیانهاش خیالشو تخلیه کنه. پس کتابایی که برای کودکهای تا زیر 6 سال 5 سال خونده میشه با یه جوری کلام را در اونها تقویت کنه و از اونها بخواد که مطالبی را با ادبیات زیبا و قشنگ ارائه بدن. این منجر میشه که اون خیالشون سر به نشه و مفید باشه. حتی همین موضوع در مورد مشاهده تلویزیون هم هست، یعنی وقتی که بچه تلویزیونی رو میبینه، یه فیلم تلویزیونی رو میبینه، یه کارتونی رو میبینه، ازش خواسته بشه راجبه اون توضیح بده و در مورد اون با پدر مادرش گفتگو کنه. این منجر میشه که اون توی خیالش بسته نشه و خارج بشه، یعنی حالت متمرکز پیدا نکنه، این تبدیل به خیال سمی نشه. کلام خیلی خوبه بر بچه ها و با بچه ها صحبت کردن خیلی لازمه و اینکه بذارید اینا همینطوری حرف دارن. بعضی اتفاقا از پدر مادرها گلایه میکنن از زیاد حرف زدن بچه هاشون، که میگن خیلی این حرف میزنه. اگه اینا جهتش بدن خیلی کمک میکنه، یعنی مثلا بگن خب اینی که تو میگی چرا اینا میگی، سوالش کنه، سوال ازش بپرسن، بعد همینطوری اون طبق سوالها بتونه فکر کنه و جواب بده، اون مشکلش رو حل میکنه. اون بند خداییم که دوست خیالی داشته، اینا به دلیل همش آرزه های عدم تحرکه، یعنی اگه این تو هفته برنامه ریزی بکنن برای تحرکش و مثلا هفته ای دو بار میبرن پارک، چهار بار ببرن پارک، این مشکلش تا یه حدود خیلی زیادی حل میشه. خانم موسوی میفرمایند که این که میفرمایند که از والدین پناه باشه، اگر پدر دارد فرزند رو توبیخ میکنه، اگه مادر نقش حمایت داشته باشه، بحث حمایت پدر که در یک جفه بودن پدر و مادر برسونه چی میشه؟ به هر حال بچه میفهمه که این پدر مادر با همه و یکی داره پناه اون یکی میشه، در واقع به خاطر یه منفعتی داره میاد به سمت مادر و پناهنده میشه. این اشکالی ایجاد نمیکنه، چون چرا اگه مادر به پدر پرخاش بکنه یا حرف بزنه اشکال پیدا میکنه، نباید مادر به پدر حرفی بزنه که سوگیری ایجاد بشه. که پدر و مادر هر دو باید در فرزند، در تربیت فرزند حتما نقش داشته باشن و اگه یکیشون نداشت باید اون دیگری نقش او رو تکمیل کنه. اصلا پدر مادر اگه با هم نباشن تربیت به نوعی خیلی سخت اتفاق میفته، و این تطویرش خیلی سخت نیست خانومه. به طوری با اشتباهات بچه های 10 تا 12 سال برخورد بشه، برخورد کنیم. در مقابل رفتارها و حرفهای ناپسند چه واکنشی
نشان بدهیم که هم نقش پناهندگی داشته باشیم، هم این که ببینید بچه ها رو اگه دوست داشته باشیم و دوست داشته باشیم و بفهمن که دوستشون داریم، خیلی دوستشون داریم، شما برخورد میتونید باشون بکنید. بایستی ذخیره عاطفیتون تو خونه زیاد باشه تا بتونید با اشتباهات بچه ها برخورد کنید. ذخیره عاطفی یعنی این که یه موقعی که میخواد بخوابه، یه موقعی که کار داره، این رو نوازشش بکنید، تحویلش بگیرید. تو بانک عواطفش باید پر پول باشین تا بتونید در موقع اشتباهاتش باش برخورد بکنید. خیلی راحت میتونید برخورد بکنید وقتی که حساب بانکیتون در عواطف پر باشه، ولی کم باشه نه، نمیشه، خیلی سخته. دلیل این که پدر و مادر برنامه‌ریزی نمی‌کنن، شاید یک دلیلش اینه که والدین، بله حتما همینطوره خانم سعید سبایستی، یاد بگیرن، علمشو ندارن و نیازها رو نمی‌دونن و عاقبت اندیش نیستن. اینجا یک خلأ هست، اگر نه دلسوزی و نگرانی رو دارن، حتما همینطوره. بعضی پدر و مادر هستن که کسی نیست خودشون رو به راه بیندازه، باید مواظب باشیم که بلای قوم نو سرمون نیاد، خدا خیرتون بده. که خلاصه این حرفتون درسته و یکی از وظایف ما همین آموزش دادنه به پدر مادره. یعنی یکی از من هفته پیش خیلی ذهن خودم درگیر شد، گفتم تو به عنوان یه پدر بگو ببینم تو برای 5 سال دوم بچه چه برنامه هایی رو می‌ریزی. خودمش گرفتم به باد سوال، باد نقد و سوال. بعد گفتم خب من میگم بررسی میکنم. خلاصه خیلی با خودم کلنجار رفتم، دیدم بله ما واقعا نمیتونیم برنامه بریزیم. بعدش فهمیدم که خیلی از نواقصی که تو زندگی ما هست به خاطر اینی که این قدرت ها در ما احیا نشده. و تحقیق برای خودم گفتم چرا اینطوری شدم من. دیدم خب وقتی مدرسه داره به خوبی برنامه میریزه، خب من برای چی خودم رو داخل کار بزرگتر رو بکنم؟ دیدم من به این دلیل ضعیف شدم که دیگران دارم برنامه ریزی میکنم. خب باید برگردم، باید درست بشم و اگه من بتونم برای بچه‌ام برنامه ریزی کنم، حتما برای خودم هم میتونم برنامه ریزی کنم. خانم سادات سوابیه یا نوابی، گاهی وقتا به بچه 5 تا 10 سال میگوییم چرا این کارو میکنی؟ میگه از شما یاد گرفتم. حالا چه کار خوبی چه بد و چه در مسائل در مورد مسائل اجتماعی چه باید یاری وارده باید خودشون رو اصلاح کنم. حتما، چون که بچه ها تعارض قول و فعل خیلی روشون اثر داره. میگم که خانم بستامی اگه اشتباه نکنم در مواردی که پدر نیست مادر باید دو بچه داشته، بله هم پدرانه هم مادرانه. آیا با فطرت زن هم خان هست که روی متذکر پدرانه داشته باشه؟ اینا بحث فطری نیست خانم بستامی، اینا بحثای تربیتیه. تو بحثای تربیتی خداوند اون آیه یه هست که میگه که شب و روز رو خلفه قرار داده، اصلا جبران رو تو ساحت انسان قرار داده. یعنی انسان میتونه کار مردانه بکنه در حالی که زنه، یا کار زنانه بکنه در حالی که مرده. اندل لزوم مثل این که به شهری حمله میشه، زن میتونه اسلحه بگیره دفاع کنه. این خداوند این قدرت رو به انسان داده که بتونه جایگزین نقشای دیگری رو بکنه. بایستی از این قدرت رو استفاده کنه. خب کسی که تخیلش از بچگی خیلی فعال بوده، بیشتر از تحرک حالا ذهنش بسیار شلوغ شده و تمرکز بسیار کم، چگونه درمان بشه الان که جمع شده؟ به نظرم خیلی رو بحث طبیعت
درمان طبیعی خیلی باید کار کنیم، مثل اینکه آسمون ببینیم، کوه بریم، گل و گیاه کار کنیم، خیلی اینا اثر داره، خیلی اون چیزی که در تخیل رو سامان میده. آسمان دیدن خیلی برای دور جوانی خیلی خوبه. خب اگه اجازه بدین همینجا بحث کنیم، همینجا چون ده و نیم بناس که جلسه تموم بشه 10 دقیقه هم اضافه شد، انشالله سوالاتتون باشه برای جلسه بعد. اگه این سوالات انتقال پیدا کنه تو سایت یا یه جایی، انشالله برای جلسه بعد تایم کنیم همش رو جواب بدیم. خدا من توصیقاتتون رو روز افزون بکنه. اگه اجازه بدین این صلوات بر رتبه حضرت صدیق طاهر رو بشنویم. این صلوات خیلی صلوات خاصه.
اللهم صل على صديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الصائرا اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة أمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى وصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
خیلی التماس دعا داریم. بقیه سوالات انشاءالله جلسه آینده. خدا نگهدارشون.